17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. 4 زندانی سیاسی کرد اعدام شدند. حمله هوایی در نزدیکی دمشق چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. و بریتانیا خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه از سوی ایران شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. بنابر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، 4 زندانی سیاسی کرد به نام‌های محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی سحرگاه دوشنبه اعدام شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که این 4 نفر با همکاری اسرائیل قصد بمب‌گذاری در اصفهان را داشتند. مسعود شمس نژاد، وکیل این 4 تن، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته از زمانی که وکالت خانواده‌های این 4 زندانی را قبول کرده، نه موکلانش و نه او از حقوق خود برخوردار نبودند. این وکیل دادگستری میگوید در هر دو دادنامه بدوی و فرجامی صادر شده تصریح شده بود که این 4 زندانی قبل از اجرای عملیات دستگیر شدند. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین نهادهای حقوق بشری با اشاره به عدم دادرسی عادلانه در این پرونده خواستار توقف اجرای حکم این زندانیان سیاسی شده بودند. رسانه‌های دولتی ایران و سوریه اعلام کردند که در حملات روز دوشنبه در نزدیکی زینبیه در حومه دمشق چندین تن کشته و زخمی شدند. در گزارش‌های اولیه از این رخداد، خبرگزاری تسنیم هدف این حمله را یک مرکز مستشاری ایران در سوریه توصیف کرده بود، اما سفیر ایران در دمشق این موضوع را تکذیب کرد. حسین اکبری در حال این حمله را به اسرائیل نسبت داده که ارتش اسرائیل در این زمینه اظهار نظر نکرده. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیاست میگوید 6 تن در پی این حمله کشته شدند. در سالهای اخیر سوریه شاهد صدها حمله به خاک خود بوده که اکثر آنها به اسرائیل نسبت داده شده. این حملات بیشتر علیه اهداف مرتبط با ایران انجام شده. و دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه از سوی ایران شده. حملات پهپادی در مرز اردن و سوریه به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی و مجروح شدن بیش از 30 نفر انجامید. دیوید کامرون روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که بریتانیا حملات صورت گرفته علیه نیروهای آمریکایی به وسیله شبه نظامیان متحد ایران را به شدت محکوم می کند و همچنان از ایران می خواهد از تنش‌ها در منطقه بکاهد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن به این حمله پاسخ خواهد داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران مدعی شد که تهران در تصمیمات گروه‌های مقاومت برای دفاع از فلسطین و کشورشان دخالتی ندارد. مقام‌های ایرانی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه با عنوان گروه‌های مقاومت یاد می‌کنند. و گزارش‌ها در رسانه‌های داخل ایران حاکی از افزایش قیمت ارز در کشور پس از حمله پهپادی به نظامیان آمریکا در اردن است. در معاملات امروز بازار آزاد ایران، قیمت هر دلار آمریکا به بیش از 57,000 تومان رسیده. قیمت یورو بیش از 62,000 تومان و هر پوند انگلیس هم 73,000 تومان گزارش شده. وبسایت تجارت نیوز گزارش داده که رشد قیمت در بازارهای مالی متعاقب افزایش ریسک‌های سیاسی رخ داده است. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی ایران وعده داده که نوسانات روزهای اخیر که بیشتر ناشی از تحولات منطقه‌ای است، گذرا و موقتی باشد. اما در پی حمله روز یکشنبه به یک پایگاه نظامی در اردن که در آن علاوه بر کشته شدن 3 نظامی آمریکایی بیش از 30 تن زخمی شدند، چند سناتور آمریکایی خواهان واکنش سریع آمریکا علیه ایران شدند. تام کاتن، سناتور جمهوری خواه، گفت که تنها پاسخ به این حملات باید واکنش نظامی ویرانگر به نیروهای ایران هم در داخل ایران و هم در سراسر خاورمیانه باشد. سناتور جمهوری خواه جان کورنین از ایالت تگزاس نیست. در واکنش به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی خواستار هدف قرار دادن تهران شد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی از آمریکا در مورد واکنش ها به این حمله به نیروهای آمریکایی پرسیده.
من فکر میکنم که دولت بایدن با واکنشی که نشون داده در واقع پیشبینی این رو کرده که به هر صورت فضای سیاسی داخلی در وضعیتی است که دیگه مماشات با ایران رو در منطقه تحمل نمیکنه و قطعا خواهان این خواهد بود که یک واکنش نظامی مناسب با این حملات صورت بگیره. منتها این که این واکنش که در انجامش تردیدی نیست و هم ولی شاید در حدی نباشه که سناتور لینزی گراهام یا تام کاتن یا جان کورنینگ میگن که خود ایران رو هدف قرار بدن، چون از صحبت‌های آقای بایدن، اون پیامی که کاخ سفید منتشر کرده، همه اینا رو که ما نگاه میکنیم اینجا قصدی برای تصاعد درگیری مشاهده نمیشه، بلکه احتمالاً حمله چیزی مشابه همین حمله خواهد بود. ولی خب در حمله نمیشه انتخاب کرد و به یک پهبادی گفت که برو و فقط 3 نفر رو بکش، چون پهباد وقتی میفته میتونه تعداد بیشتری رو که در اونجا حضور دارن کشته یا مجروح بکنه. سطح درگیری در همین حد باقی خواهد موند، ولی من فکر نمی‌کنم که تصاعدی صورت بگیره و بالاتر از این بره. بخصوص این رو در نظر بگیریم که منطقه التونف در مرز مشترک به اصطلاح سوریه و اردن و عراق منطقه‌ای است که نیروهای سپاه پاسداران هم در اونجا حضور دارن و کاملا احتمال بالایی وجود داره که نیروهای سپاه هم به عنوان آمران و حامیان این گروه هایی که عمل کردن مورد هدف قرار بگیرن.
اما آقای روشندل، تا الان بارها و بارها پیش اومده که هر حمله‌ای که صورت گرفته به اهداف آمریکایی، آمریکا ایران رو به عنوان متهم اصلی که پشتوانه تمام این حملات هست معرفی کرده. ایران هم همواره این اتهام رو رد کرده و گفته که این گروه های خود منطقه هستن که دارن این اقدامات رو انجام میدن. فکر میکنید این بازی میان ایران و آمریکا تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا ایران همچنان در پشت پرده این گروه ها باقی میمونه یا یه روزی خودش به میدان خواهد اومد به طور مستقیم در برابر آمریکا؟
ببینید، این حرفایی که از ایران یا حتی سیاست مداران و مقامات رسمی و منابع رسمی ما میشنویم، مشخص است که یک نوع کلیشه هست و به قصد احتراز و اجتناب از یک درگیری مستقیم صورت میگیره. کسی نیست که ندونه که گروه های نیابتی رابطه ارگانیک دارن با ایران، با پول ایران، با سرمایه ایران، با آموزش ایران در اونجا تشکیل شدن با اهدافی که نهایتاً گسترش سیاست‌های درازمدت جمهوری اسلامی در منطقه است. اما این بار اولین باری است که نیروهای نظامی آمریکا مستقیماً هدف قرار گرفتن و 3 نفر کشته و حدود بیش از 30 نفر هم زخمی و احتمالاً بعداً با مشکلات مغزی روبرو خواهند. این موردی نیست که آمریکا بخواد ازش اجتناب بکنه بدون پاسخ بگذاره، ولی اینکه همه این مقدمات منتهی به این میشه که ایران از پشت پرده در بیاد و به نوعی مستقیما درگیر بشه، این بستگی به سطح درگیری خواهد داشت. وگرنه تا اون لحظه شما همچنان این جملات کلیشه‌ای رو خواهید شنید که ما نبودیم، ما دخالت نداشتیم، ما دستور نمیدیم، اما تمجید میکنیم، تایید میکنیم. این حرفایش که از زبان رهبری هم در ایران شنیده شده در مورد درگیری حماس و اسرائیل، هیچ وقت این کلیشه رو تغییر نمیدن، برای اینکه تایید درگیری یعنی اعلام جنگ. بنابراین سعی میکنن از دور وایسن، ولی منطقه رو آشفته نگه دارن، هدف عمده‌ای که در این منطقه دنبال میشه خروج نظامیان آمریکا از منطقه هست، که اتفاقا زمزمه‌هایی هم از اون موجود بود و من خیال نمی‌کنم البته این واقعه اون خروج رو تشدید یا تسریع بکنه. اگر قرار هست نیروها خارج بشن، طبق برنامه‌هایی که پنتاگون به کاخ سفید داره خارج خواهند شد. ولی در جواب سوال شما مستقیم، من فکر می‌کنم که این قایم موشک بازی جمهوری اسلامی فعلا ادامه داشته باشه، مگر اینکه خاک ایران، اهدافی در داخل ایران هدف قرار بگیره و مورد تهاجم نظامی قرار بگیره، اون وقت اونها خود به خود وارد عرصه عملیاتی خواهند شد.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، پیرامون حمله پهپادی به یک پادگان نظامی آمریکا در اردن و ارتباطش با ایران.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
اما اسرائیل میگوید گفتگوهای چهار جانبه بر سر جنگ غزه و مبادله گروگان‌ها که در پاریس صورت می‌گیرد سازنده بود است. گفتگوها که با میانجیگری ایالات متحده، قطر، مصر بین اسرائیل و گروه افراطی حماس صورت می‌گیرد، بنابر بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو سازنده بوده، اما خلأهای معناداری هنوز در این میان وجود دارد. آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن اعلام کرد که به لطف تغییر جهت نور خورشید، کاوشگر این کشور که 9 روز پیش پس از فرود آمدن بر روی ماه به اجبار خاموش شده بود، دوباره فعالیت خود را اثر گرفته است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
آژانس فضایی ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که کاوشگر ماه این کشور 9 روز پس از اختلالی که هنگام فرود برای آن پیش آمده بود، دوباره فعال شده است. این کاوشگر در حین فرود بر روی ماه در 20 ژانویه از شیب دهانه‌ای سقوط کرد و باتری‌های خورشیدی آن در جهتی اشتباه قرار گرفت که قادر به تولید برق نبود. پس از آن دانشمندان ژاپنی این ماهنورد را با 12% قدرت باتری موقتاً خاموش کردند. اما 9 روز بعد از این اتفاق، با تغییر در شرایط و جذب نور، سلول‌های خورشیدی این کاوشگر مجدداً شارژ شدند و دوباره به کار افتادند. این کاوشگر که به اختصار اسلیم خوانده می شود، ژاپن را به پنجمین کشوری تبدیل کرده که پایش به ماه می رسد. پشت سر ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و هند. به گفته دانشمندان ژاپنی، کاوشگر اسلیم با فرود در فاصله 55 متری نقطه مورد نظر اولیه‌اش به هدف این مأموریت که نشاندن ماه نشین با خطایی در حد 100 متر بوده رسیده است. این بسیار دقیق تر از محدوده معمول منطقه فرود بر ماه است که کارشناسان گاهی آن را تا چند کیلومتر تخمین می‌زنند. آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن اعلام کرد که فناوری فرود این کاوشگر می‌تواند به مأموریت‌های ماه این امکان را بدهد که در جایی که ما می‌خواهیم فرود بیاید، نه در جایی که فرود آسان‌تر است. اسلیم می‌تواند ابزاری قدرتمند برای اکتشافات آینده قطب ماه باشد. مناطقی که به طور بالقوه دارای منابع لازم برای حیات هستند، از جمله آب، اکسیژن و سوخت. تعدادی از کشورهای دیگر از جمله روسیه، چین، کره جنوبی و امارات نیز در حال حاضر برنامه‌هایی برای رسیدن به ماه را دنبال می‌کنند. تابستان امسال هند موفق شد کاوشگر چاندرایان 3 را در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود بیاورد. مأموریت کاوشگر فضایی ژاپن پس از چندین تلاش ناموفق این کشور برای فرود بر روی ماه انجام می شود. از جمله کاوشگر اوموتناشی که ژاپن به عنوان بخشی از پروژه آرتمیس ایالات متحده به ماه فرستاده بود. اوموتناشی کوچکترین ماهنورد دنیا بود، اما ارتباطش در هنگام فرود قطع شد و بر سطح ماه سقوط کرد. در فروردین امسال نیز یک استارتاپ ژاپنی به نام آی اسپیس در تلاشی بلند پروازانه برای تبدیل شدن به نخستین شرکت خصوصی که به ماه می رسد شکست خورده بود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید در مورد اثرگیری فعالیت کاوشگر ژاپنی اسلیم. این کاوشگر 9 روز پیش پس از فرود آمدن برای ماه به اجبار خاموش شده بود. و ما به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که همواره همراه ما هستید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و اگر مطالب و تصویری دارید از طریق شناسه @فرداگرام برای ما ارسال کنید. وقتتون بخیر.